خدا سلام، امروز هم یه لایو داریم، تا چند ثانیه دیگه شروع میکنیم. من کپشن رو بزنم خدمتون. به ناصر جان، خودش نفر
ناصر غانمزاده عزیز رو خواهیم داشت. سلام آقای هنرور و سایر دوستان.
آرش جان
ناصر جان
سلام،
سلام،
چطور؟
خوبی؟
خوبی؟
اسمت خیر، قربانت.
چه
خوبی؟
میوه خوبی داری؟
آره، جات خالی، مال شما هم خیلی قشنگی.
قربانت.
چه خبر؟ خوبی؟ همه چی خوبه؟
الحمدلله شکر خوبم. آره قربانت.
خب ناصر، ما گپ زیاد زدیم ولی فکر کنم لایو اولین لایومون هست، یعنی قسمت نشده با هم بریم و خیلی خوشحالم. شادم اولا یه دونه رفتیم، نمیدونم.
لایو نمیدم ولی ویدیو که با هم خیلی کار
آره
کرده.
زیاد
آره
رفتیم. آره، دقیقا. خب ما صبر کنیم تا دوستانم بیان. ناصر جان، ما تقریبا چند دقیقه اول کامنت ها بازه، بعد میبندیم و دوباره یه رو به آخر باز میکنیم که تصویر شما رو هم واضح تر بدونیم. خیلی از دوستان دارن جوین میشن و میان و ما حدودا تا ساعت 8 با شما هستیم. از الان 58 دقیقه زمان داریم. ناصرم که خیلی پر انرژی هست و قطعا خیلی استفاده میکنیم. خب ناصر جان، روال من بهت گفتم ما سه بخش میکنیم بحثمون رو. در بخش اول میخوایم با مسیر حالا زندگی و کاری و تحصیلی ناصر غانمزاده آشنا بشیم و بعد میرسیم به کسب و کارش، و در آخر هم چالش ها و اصطلاحا اومدن کرونا و پس کرونا و آینده رو با هم بررسی میکنیم. ناصر غانمزاده متولد کی و کجاست؟
57 آبادان.
به به، از اون خونگرمای جنوب و خوزستان. و تو چه سطح خانواده ای ناصر به دنیا اومدی؟ متوسط، رو بالا، رو به پایین؟
نه متوسط. متوسط
متوسط.
که قبل از جنگ متوسط رو به بالا بود، بعد از جنگ شد رو متوسط رو به پایین. آره.
چه جالب، نداشتیم اینجوری تا حالا.
چرا همه جنگ زده ها
آها، به خاطر جنگه. آره
آره.
راست می. و توی مدرسه بچه درس خون بودی؟
نه
شب
نه
امتحانی یا نه اصلا زیاد بد مهم نبود؟
اصلا هوشم خوب بود، اصلا نمیخوندم. من دانشگاه که رفتم تصمیم گرفتم درس بخونم راستش.
آها، تو
یعنی تصمیم شخصی هم بود،
شخصی بود. تو دبیرستان چه رشته انتخاب کردی؟ ریاضی فیزیک؟
ریاضی فیزیک بودم. بله.
بعد کنکور رو چطور دادی؟
افتضاح.
افتضاح.
آره.
دانشگاه چیکار کردی؟ چی خوندی؟
دانشگاه مهندسی کامپیوتر سخت افزار خوندم.
این همین پس.
آره. بعد عرضم به حضورت که
کجا؟ همون
قزوین بودم.
آها، قزوین. آزاد
آره
قزوین.
آزاد قزوین
ای
که برای
دکتر
من،
موسی خانی پس.
آره،
اون
یکی
دو
از بهترین تجربه های زندگی من بود راستش. من مطمئنم یه دانشگاه خیلی سطح بالاتر می‌رفتم اینقدر چیز یاد نمیگرفتم، چون اونجا
قزوین.
اولی که خب من واقعا شانسی قبول شدم چون دبیرستان اصلا درس نمیخوندم. من تا روزی که رفتم، چون میدونستم برای خانواده‌ام دادن پول دانشگاه خیلی سخته، و تصمیم گرفتم که بدون که اونا چیزی بگن تصمیم گرفتم واقعا درس بخونم. و خب یه جورایی هم شاگرد اول رشتم شدم، یعنی تنها فارغ التحصیل. ما اولین ورودی سخت افزار دانشگاه بودیم 75. من تنها کسی بودم که 8 ترمه فارغ التحصیل شدم، بقیه 9 ترمه، 10 ترمه، 11 ترمه، 12 ترمه. و قزوین هم میدونی بسیار سختگیر و بسیار سطحش بالاست، یعنی به شکل عجیبی در واقع متفاوت و متمایز کرده خودشو.
دقیقا. و ناصر، یه پست ازت اخیرا دیدم که گفتی اگر به گذشته برمیگشتم درس نمیخوندی یا دانشگاه نمیرفتی، یه همچین
نه
چیزی بود.
نه نه هیچ کدوم.
آها پس
گفت البته من موقع می کار نکردم، ولی گفتم برای کنکور نمیخونم. این فرق
آها
میکنه. آره. این که درس دبیرستان تو بخونی، این که درس دانشگاه تو بخونی، من حتی خیلی امروز معتقد نیستم که افراد نباید دانشگاه برن، گرچه با این تغییراتی که تو تکنولوژی داره به وجود میاد شاید حتی لزوم دانشگاه داره زیر سوال میره، ولی من لزوم دانشگاه رو زیر سوال نبردم. عرضم اینه که وقتی رو که صرف کنکور رو تست زدن، این خیلی فرق میکنه با اینکه دبیرستان درستون رو بخونید، چون تو دبیرستان شما دو تا وقت صرف میکنید، خوندن درس های دبیرستان، تست زدن، کنکور، بنام کلاس کنکور رفتن. این واقعا دیگه الان ارزش نداره، چون دیگه دانشگاه واقعا فاصله شون خیلی کم شده، و با وجود اینکه خب خیلی اطلاعات شما الان دارید، یعنی یه زمانی من مثلا قزوین بودم یه سری چیزا رو می‌خواستم بالا می‌شدم میومدم تهران مثلا هفته یه بار گاهی میومدم مثلا استاد با فلان استاد صحبت می‌کردم. الان نه این ساعت که شما بعضن درس‌های دانشگاه MIT استنفورد نمیدونم پرینستون و خیلی دانشگاه دیگر رو داری مجانی یا نزدیک به مجانی بنابراین و واقعا هم تو دنیا خب خود کامپیوتر خوندی میدونی رشته کامپیوتر رشته ای که هر چقدر دانشگاه سطح بالا باشه 30% مربوط به دانشگاهه، بقیهش به خودته که چقدر میخونی چقدر کنارش میذاری. بحث من این بود که اون وقت رو اون تایمر رو واقعا بشنن کتاب بخونن، اصلا داستان بخونن، نمیدونم عمومی بخونن، عمومی علمی بخونن، عمومی
با حالا قبول میشه دیگه، یعنی منظورت این بوده که زیاد تست دادن.
میدونیم دانشگاه واقعا مشکلشون اینه که در واقع ظرفیت ها خالیه، یه سر دانشگاه اصلا بسته شدن یا دارن بسته میشن چون مشکل ظرفیت دارن. دانشگاه رفتن دیگه واقعا دغدغه نیست،
همه قبول میشن.
آره اینکه خود تو بتونی متمایز کنی، دیفرنشیت بکنی و یه سطح بالاتر بری، به نظر من میتونی کلی اطلاعات رو از اینترنت بگیری و میتونی با این مطالعات کناری و تو دانشگاه ها اینا کلی چیز یاد بگیری.
و ناصر تو بعد از که هشتم تموم کردی ادامه دادی یا نه؟ درس
نه من راستش خیلی اون موقع چیز بودم دیگه، هم من اواخر دانشگاه به مدیریت علاقمند شدم و تصمیم گرفتم کسب کار راه بندازم، ولی تا مجبور شدم بعدش یه مدت بمونم، بعد برم سربازی یه مدت کارمند باشم. این فراینده چند سال طول کشید تا تونستم کسب کار خودم راه بندازم و اینا. مثلا من فکر کنم 3 سال کارمند بودم، 2 سال سرباز بودم، 3 سال کارمند بودم و بعدش
کارمنده چی بود ناصر؟ چیکار می‌کردی؟
والا اولین جایی که رفتم کار سخت افزاری میکردم چون سخت افزار خونده بودم و بدترین نوع سخت افزاری من تعمیر ترمینال وایز بود، نمیدونم دیده بودیم دقیقا هم خود وایز و وایز داریم من پاور و فلان که واقعا دوستش نداشتم. بعد رفتم نتورک ادمینستریتور شدم، بعد رفتم یه مدت کار وب دیولوپینگ کردم و اینها و نهایتا هم فهمیدم که خب تو این من مهندس در نمیاد.
دوره ای بود اون موقع حالا مطالعه کنی یا کلاسی بری یا چیزی که کمکت کنه؟
ببین من یه شانس داشتم و اون این که یه درس اختیاری دوره دانشجویی برداشتم با خود دکتر موساخانی که یه درس خیلی بیسیک در حوزه مدیریت بود، منم اصول سرپرستی که در واقع هم مدیریت رو بیسیک شد توش میگفتم، بگم 19 اینا شدم اگه اشتباه نکنم. بعد همزمان علاقمند شدم موقع یه کتاب جدیدی از بیل گیتس اومده بود به نام تنها بی‌پروایان پایدارند، انتشارات فرا تازه رو افتاده بود، کتابای دوستا کتاب خوب چان کرده بود، یکی اونو خوندم.
این که میگه سال 80 و چند؟
79 80 من 79 فارغ التحصیل شدم. آره اونو خوندم و بعد یه کتاب از اندی گرو به نام تنها بی‌پروایان پایدارن دیگه من رو خیلی چیز کرد که برم در واقع شروع کنم مطالعه تو حوزه مدیریت. البته تو دوره سربازم کار کامپیوتری میکردم ولی دیگه کم کم شروع شد از سال 85 دیگه شروع کردم دوره رفتن، یعنی فکر کنم حداقل دوره کوتاه 2 روزه 3 روزه 60 ساعته 70 ساعته فکر کنم مثلا الان یه کلاسور توری دارم که اینا رو دیگه جا ندارم مدارکم بذارم، فکر کنم 20 تا دوره اونجوری دارم توش.
دانشگاه ها؟
نه دانشگاه ها مجموعه آزاد نمیدارم عرضم به حضورت که موقع دوره آنلاین های لیول خیلی کمتر بود.
کم بود.
آره. آره. ولی مثلا یه دوره موقع وزارت کار با جهاد دانشگاهی گذاشته بود کارآفرینیه گام به گام 72 ساعت بود، اونو رفتم سال 85
بعد... خیلی هم تازه بود اون موقع دیگه، یعنی
آره
خبری نبوده.
آره در مورد استارتاپ نام. بعد سال 86 چون تصمیم گرفتم کسب کار خودم راه بندازم بلاگ را انداختم به نام کسب کار نرم افزار که تقریبا میشه گفت قدیمی ترین بلاگ ایران تو حوزه استارتاپه و اون رو شروع
چی بود اسمش ناصر؟
کسب کار نرم افزار بیزنس آف سافر داتا ایر همزم هست و از 86 شروع کردم راجع به استارتاپ خوندن و نوشتن و کار کردن و کسب کار خودم رو راه انداختم. اول یه گروه وب دیولپ درست کردیم، خب خیلی پیش خوب پیش نرفت، بعد در واقع واقعا استارتاپ زدیم یعنی، و ارزم به حضور دو تا هر دو شال، یکیش فیل شد یکیش رو با مبلغ خندهداری نسبت به قیمت های امروز فروختیم.
تو چه حوزه‌ای بود ناصر؟
جفتش چیز در واقع یکیش خود کلاود کامپیوتینگ انفراستراکچر از سرویس رو انداختن بود و دومیش یه ساس بود به نام کلاود سی آر ام که عملاً به اون شکل
تایم تو مارکت خوبی نداشت.
جفتش دو تا دلیل داشت ولی مهمترینش به نظر من تایم تو مارکت نبودنش، یعنی خیلی ارلی تو مارکت بود، خیلی زود بود برای ایران.
آره.
من چند وقت پیش کنفرانس رفتم، بعد دیدم راجب کلاود دارن یه سری صحبت میکنن، یه نفرم کنارم بودن دوستان، اون مطالبی که رو پرده بود در بودم، گفتم ببین مثلا مطلب رو بلاگم باز کردم، گفتم ببین مثلا من 10 سال پیش راجبش مثلا مطلب نوشتم. و به هر حال دیگه همونطور پیش رفتیم و با این جریان استارتاپی هم که راه افتاد، خب من جزو معدود کسایی بودم که اصلا نه تنها استارتاپ خونده بودم، متد لین استارتاپ به عنوان اول نفر تو ایران پرکتیس کرده بودم.
آره اصلا اولین رویدادم که برگزار کردیم بهش میرسیم حالا.
آره لین استارتاپ، بیزنس مدل، اینا چیزا بود که من خیلی عمیق روش کار کرده بودم. یا یعنی مثلا بوم مدل کسب و کار که میشتم، این اسمی که من گذاشتم. نمیدونم خود
اکوسیستم هم فکر کنم تو گفتی
اکوسیستم واژه‌اش خارجیه، ولی اولین آره. کسی که تو ایران شروع کرد راجبش صحبت کردم، مطلب نوشتن و گفت اکوسیستم باید فکر کنیم، من بودم. البته یکی از دوستان گفت که تو به خاطر این پس فردا روز جزا باید جواب پس بدی. واقعیت اینه که فکر نمی‌کردم این قدیم واژه چی میگن آره. مرد زول واقع بشه و به فنا بره.
یه جور ناصر پدر استارتاپ، الان پدرم مد شده، باید بگیم به شما دیگه. واقعیه. خب پس ببین ناصر، چی باعث شد که بری به این سمت؟ تو به هر حال به مدیریت علاقه من شدی، یه سری دوره مدیریت رفتی، بعد کارآفرینی خوندی، و اولین بار استارتاپ کجا اومد؟ دل اون کتابا یا استادی بود یا دوره‌ای؟
نه اصلا ایران هیچ دوره‌ای نبود، اصلا وجود نداشت. من خودم تقریبا چه گفتم، جز اول نفرات بودم تو این. من دنبال یه مشکل داشتم، سرچ می‌کردم، مثلا به این چیزی که ما میگیم، مثلا بهش میگن که استارتاپ، این چیزی که من دنبالشم. خب تازه وبم در واقع اینترنت هم تازه شروع کرده بود خوب شدن و عرضم به حضورت که فکر کنم اون اول حتی من دایالاب داشتم، یادم نیست حالا دایالاب بود یا ADSL ورژن 1 و اینا. به هر حال سرچ می‌کردم، بلاگ می‌نوشتم، اینها فهمیدم که مفهوم وجود داره به نام استارتاپ. استارتاپ اینجوریه. بعد با اوسروالدر آشنا شدم، با اریک، اول با اریکریس البته آشنا شدم، با اریکریس آشنا شدم، با استیو بلانک آشنا شدم، با اوسروالدر آشنا شدم، دیدم نه اصلا دنیا خیلی فرق میکنه، اون چیزای مدیریتی که ما خوندیم اصلا زمین تا آسمون با اینا فرق میکنه، معتقدن اصلا مدیریتش فرق میکنه، اون بیزنس پلانی که هم میگن بنویس، اینا میگن نه نه بنویس به این شکل سنتیش، یعنی سنتی و کلاسیکش کلا. حالا پلن نویسی خوبه، عرضم به حضورت که فهمیدم این وجود داره، متدی به اسم لین استارتاپ وجود داره. کتابم نیومده بود، هنوز کتاب لین استارتاپ، اسم لین استارتاپ رو گذاشتم نوپای ناب، بعدن دیدم واژه استارتاپ داره فراگیر میشه، در واقع برگردون گفتم همون استارتاپ ناب به کار ببریم بهتره. و عرضم به حضورت که این دیگه.
آره خیلی جالب بود. و اتفاقی اون موقع افتاد ناصر، چون تقریبا میشه گفت اکوسیستم با حالا موسی ملایری و شاهین شلیله 91 فکر کنم اولین رویداد استارتاپ ویکند آشنای مردم صورت گرفت. میخوام ببینم تو چه نقشی داشتی در واقع تو اون
بین اوایل. اولین استارتاپ ویکند منم جزو منتورها بودم و خب جزو منتورها بودم، بعدم ایونت یه رویداد بود که داخلی بود، اومدم فیدبک ها رو دادیم. ایونت دوم ایران نبودم راستش و بعد دوباره برگشتم یه سری ایونت ها، حالا منتورشیپ، چون ایونت اول منتورشیپش خیلی کوتاه ساعتی ساعتی بود، بعد دیدم نه اصلا منتورهای یک پارچه باشن بهتره، بهتر شد. یک جای شروع کرد به قهقرا رفتن راستش. یعنی مثلا من یادم که بهمن 92 موقع فیسبوک خیلی فعال بود و اینا، حتی من بیشتر از توییتر استفاده می‌کردم. من بهمن 92 نوشتم که آقا من دیگه اصلا منتور نخواهم و دیگه تو هیچ ایونتی از اون به بعد منتور نبودم راستش، چون خیلی این منتورشیپ هم راستش به نظر من به قهقرا رفت. بعد متأسفانه دولت وارد شد خود استارتاپ ویکند قهر رفت، هم سطحش اومد پایین، یعنی تعدادش رفت بالا، سطحش اومد پایین، هدفش گم شد. ولی برام خیلی خوب بود اون موقع، اون برهه‌ای بود که انرژی وجود داشت، کشور فکر میکرد داره رو به ترقی میره، دولت داشت تغییر میکرد، یعنی تغییر کرده بود دیگه 92 اینا، و فکر میکردیم حالا اتفاقای بهتر و بهتر و بهتر هم میفته، و خب امید خیلی زیاد بود خوشبختانه.
دقیقا یه رویداد ناب هم شما برگزار کردید، استارتاپ ناب، اونم
آره،
چی شد؟
لین استارتاپ ماشین رو برگزار کردیم که خب در سطح جهانی و تو ایران خیلی های لیول تر بود، تو ایران هم سعی کردیم های لیول تر باشه، بود خب ایونت گرونی بود ذاتن، و یعنی شما می‌خواستی های لیول برگزار کنی، تعداد کم بیاری، مثلا توی لین استارتاپ ماشین ما حداکثر 50 نفر آدم می‌گرفتیم، اونور مثلا 150 نفر می‌گرفتن. منتورا رو به شدت سخت امتحان انتخاب می‌کردیم، بعد تازه امتحان آنلاین بین‌المللی هم داشت، یعنی بعد می‌رفتن تو سایت خود لین استارتاپ ماشین هم امتحان می‌دادن. ما سه دورهشو در واقع برگزار کردیم، دو دوره تو تهران، یه دوره با همکاری یکی از دوستان توی شیراز، ولی خب بحث اسپانسرشیپ و اینها، بعد چون با یه رویدادی باید مقابله میکردی که دولت پولشو میداد، عملا به افرادم رایگان هم میتونستن بیان، نمیدونم یعنی مثلا بعضا با 10,000 یا رایگان یا با 10,000 تومن 20,000 تومن میومدن، در صورتی که اون فکر کنم موقع مثلا بعد 150 تومن 200 تومن میدادن، با اینکه اسپانسر هم داشتیم تا بیان توی رویداد. ولی به هر حال مشکلم این نبود راستش، چون خیلی انرژی میگرفت سعی کردم که دیگه ادامش ندم، خیلی انرژی میگرفت واقعا.
آره من فکر کنم اولیشو بودم، تلاش بود توی سالن. آره. تلاش دعوت کردی اومدم، خیلی باحال بود، یعنی منم توی تیمی رفتم که تجربه کسب کنم. فکر کنم مهمترین تمایزش این بود که هی مدام باید در واقع از مشتری در واقع گفتگو میکردن، گپ میزدن و بازخورد میگرفتن.
دقیقاً دقیقاً.
آره
خیلی رویداد لین، در واقع متد لین رو خیلی سعی می‌کردیم جدی استفاده کنیم، خود منتورها خیلی های لول تر بودن، دوره دیده بودن، خیلی صحبت شده بود و و و
و و ناصر بیام یکم جلوتر. من یادم خب اولین برنامه کلیدمون در واقع سوژهش تو بودی، یه سفر داشتی به سیلیکون ولی و فکر میکنم آره دیگه زمستان 94 بود و ما اولین برنامه رو فکر کنم فروردین 95 ضبط کردیم و اون موقع مدیر شتاب دهنده فینووا هم بودی فکر میکنم. آره یکم در مورد این برهه بگو، چی شد رفتی سیلیکون ولی، اونجا چه اتفاقی افتاد و این ور برگشتی؟
ببین من در واقع از مدت ها پیش دنبال راه اندازی شتاب دهنده بودم و واقعیت اینه که این استارتاپ ماشینا تو مسیر برگزاری بود، یعنی موقعی که من می‌خواستم شتاب دهنده راه بندازم هیچ شتاب دهنده هنوز راه نیفتاده بود، ولی خب به دلایل مختلف این تعویق افتاد و یعنی با جایی که داشتیم صحبت می‌کردیم به تعویق افتاد. نهایتاً 94 یعنی من 92 شروع کردم، اول 92 شروع کردم این کار شتاب دهنده رو، ولی به هر حال طول کشید و 94 اول با فضای کار اشتراکی شروع کردیم اون موقع تو سیلیکون. ولی خب می‌دونید تو حوزه استارتاپ‌ها سیلیکون ولی مثل کعبه آدمای مذهبیه. من مدت‌ها بود سیلیکون ولی رصد می‌کردم، ویدیو می‌دیدم، خونه در واقع کتاب می‌خوندم و اینها. اون موقع و هنوز هم هستش یک 500 استارتاپ با دانشگاه استنفورد که دیگه اونم در واقع مهمترین دانشگاه تو حوزه کارآفرینی فناوری و استارتاپ هاست، یک دوره برگزار می‌کردن به نام 500 VC. فکر کنم دامنش هم هنوز 500.vc که به نام ونچر کپیتال آنلاکته در واقع. خب یه دوره های لول بود، دو هفته‌ای و بسیارم گرون راستش، این دوره 24,000 دلار بود. چه هم موقع گرون بود دیگه، الان با دلار نمیدونم دلار
آره بود. الان 15-16. آره. اون موقع فکر کنم دلار 3-4 بود دیگه.
آره.
آره. تو شرکت کردی؟
برحال من شرکت کردم و خب خوشبختانه با مطالعه هم رفتم، اون دوره خیلی خوب دارم، نتورک خیلی خوب و اون، و بعدش تصمیم گرفتم با پول شخصیم عرضم به حضورت که 2 ماه هم بعدش بمونم. اون 2 ماه هم واقعا مثل چی میگم، مثل تراکتور، از این ایونت به اون ایونت، از این دیدار به اون دیدار، و سعی کردم واقعا هر کی رو میشه ببینم، گرچه حالا هم موقع یه عده میگفتن نمیدونم برنگرد و بمونه، حالا یه پیشنهادایی هم راستش پیشنهاده نسبتا بدی هم نبود، ولی برای چون قول اخلاقی داده بودم، نه حالا یکی گفت فکر میکرد مثلا من چیزی امضا کردم که برگم، نه واقعا قول اخلاقی داده بودم. آره برگشتم و عرضم به حضورت که آخرهای فروردین فکر میکنم برگشتن.
آره.
دیگه تو هم تماس گرفتی و اولین برنامه کلید که باز جزو برنامه خیلی خوبه اون بر موقع بود و واقعا هم حیف شد که
آره.
ادامه پیدا نکرد. با بچه ها اینا با هم رفتیم، خیلی برنامه خوبی بود.
دقیقا خیلی لذت بردیم ما. آره. و اون موقع تو مدیر درمان شتاب دهنده شده بودی یا
بله
قبل
بله.
شده بود؟
آره 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 من ببین ما فرایندش رو اینجوری بود که من همجوری چند خورد خورد، چون میگم اون نشاط ماشینم تو اون مسیر بود، خورد خورد میگفتم این کار بشه، این کار مثلا همجوری خوب بشه خوبه، یه جای دیگه تصمیم بالاخره گرفته شد و من فکر میکنم شاید باور نشه دیگه رفتیم مذاکره رو 14 فکر میکنم اگه اشتباه نگم 14 شهریور 94 مذاکره کردم، مذاکره نهایی 15 شهریور من شروع کردم و ولی آردی شروع کرده بودن اون فضا رو، چون من هی میرفتم میدیدم مثلا گفته بودن فضا کوورکینگ اسپیس بشه و اینها، تو اون بره بین نجرستم که خب شتاب دهنده الان موقعش برام کوورکینگ اسپیسش کنیم و خب فکر تصمیم درستی هم بود. کوورکینگ اسپیس
کم هم بود اون موقع،
اصلا نبود، اولین
کوورکینگ اسپیس
بودیم.
آره.
بعد عرضم به حضور دیگه بعد بقیه را افتادن،
بعد ناصر مثل که تیمای مطرحی هم اون موقع اونجا بودن، یعنی ما که اومدیم تصویر برداری فکر کنم اون موقع تپسی تازه سرمایه گرفته بود، چون گفتی یه تاکسی اینترنتی فکر میکنم تپسی
بله،
بود.
تپسی بود.
آره.
خیلی ها بودن، یعنی
کانوا بود.
آره. کانوا بود، ایونت بود که اون موقع البته با مای ایونت اومد، بعد اون آخرشو
آره.
در واقع ایونت کرد، جاب اینجا بود، خیلی خیلی کانوا که کمکان هست البته.
آره.
و خیلی خیلی خوبا اومدن، واقعیت هم اینه که چون اصلا کوورکینگ اسپیس نم من این نیازه رو دیدم گفتم با کوورکینگ اسپیس شروع کنم، یه رودمپ بلند چیدم گفتم آقا کوورکینگ اسپیس گام بعدمون میشه اکسلراتور و گام بعدمون میشه ویسی. خب توی برهه‌ای هم به هر حال به دلایل تفاوت دیدگاه جدا شدیم از هم، البته ارتباط دوستانم خوشبختانه حفظ شده و ولی اون اتفاقات خوشبختانه ادامه پیدا کرد و فینوما تمام قدرت جلو رفت و دوستان دارن خوب کار میکنن واقعا، یعنی شتاب دهنده راه افتاد، اینوستمنت راه افتاد، جز معدود جایی هستن که الان تو همین فضا که کسی اینوست نمیکنه باز دارن اینوست میکنن.
الان آریان افشار فکر کنم مدیرش.
آره آریان.
آره آره دقیقا. خب بیایم جلو، بعد از چند وقت همکاری کردی وقتی جدا کردی جدا شدی چیکار کردی ناصر؟
عملا مثلا میشه گفت که یک سال و 6 ماه تقریبا،
یعنی تقریبا تا آخر 95 بودی.
دقیقا تا آخر 95 دیگه استعفا کردم و ولی ارتباطمون خوب بود و حالا کارهای دیگه که فرصت مدت ها بود میخواستم انجام بدم شروع کردم انجام دادن. دنبال این بودم که ویسه خودم رو راه بندازم، راستش یوهای اون جریان شبنامه رو افتاد و شروع کردن به شدت بد تا کردن با کسایی که حالا مذاکره کرده بودیم و حتی چند تا بله هم راستش گرفته بودم و خیلی روزگار سختی برای من راستش ایجاد شد، یعنی حتی از روحی خیلی دچار فشار روحی شدم، تمامی کسایی که قول داده بودن پریدن، کسایی که میخواستن به سراغشون به شدت ترسیدن
به خاطر خیلی... بیشتر همون شبنامه بود دیگه،
جمع اطلاعاتی بدی بود و ترس آره. این که چی میشه، چیزی هم نشد ولی آره، واقعیت به نظرم یکی از فرصت‌های بسیار خوب اکوسیستم استارتاپی بود که به فنا رفت متاسفانه، چون انرژی خیلی در سطح بالاش وجود داشت، پولا داشت میومد، بعد این دوتا رو به شدت این فضا کشید پایین. حالا امیدوارم که با اسپانیاشو خدا انشالله به روح به راه رسیدت کنه
انشالله. آره شب قدرم هست تو کنی
حتی خدامون رو به راه رسیدت کنی
انشالله. آره واقعا ناصر یه مدت بود که دیگه تو تقریبا فکر کنم بیشتر مشاوره میدادی یا در واقع مطالعه میکردی، یه مدت رو یوتیوب خیلی خوب داشتی کار میکردی، فکر کنم اینجا اون زمانه بود که گفتی وقت شد یکم به کارم برسم، درسته؟
آره.
میخوام از شکلی نیوا هم به اون بگی که این مدت یکی دو سال شد تا نیوا شکل.
به نیوا رو من در واقع شکل ندادم، من حالا رو کارهای خودم بودم، اون کارهای مشاوریم و من به استارت من مشاوره ندادم و نمیدم راستش، همچنان دوستانه بوده ولی بیشتر به شرکت های سرمایه گذاری یا شرکت های خیلی بزرگ، حالا چون تو حوزه نوآوری کسب و کار و بیزنس مدل هم به سازمان های بزرگ غیر استارتاپی و یا تک هم مشاوره میدم، و یا مثلا مشاور مدیر عامل ها بودم معمولا در اسکیل بزرگ. این کارم رو خیلی وقت خود نرسته بودم انجام بدم، انجام دادم. علیرضا علی دوست یه بار از قبل ها من میشناختمش، اومد و از من خواست که فکر میکنم که اواخر 96 بود که فکر میکنم که برم عضو هیئت مدیره بشم. تا اومد این فرایند شکل بگیره و اینا مثلا شد
اولی 97
97 و دیگه حالا کار حقوقیش انجام بشه و اینها. برحال من رفتم کم کم شروع کردم وارد شدن، واقعا هم ادوایز میکردم، تا اینکه علیرضا و همسرش که جفتشون کوفاندرهای در واقع نیو هستن تصمیم گرفتن که مهاجرت بکنن. و خب نیو هم توی برهه حساسی بود با علیرضا. خب علیرضا به من یه بار نشسته بودیم با هم کافه بودیم، فکر کنم 4 نفری کافه بودیم و یوی گفت که ما میخوام تو بیشتر این ول باشی و اگه درست یادم باشه. گفتم خب بیشتر یعنی چی؟ گفت آخرشو بگم. گفتم آخرشو بگم. گفت میخوام مدیر عامل باشم. فکر کنم مثلا در حد 5 دقیقه فکر کردم و گفتم که باش. و نهایتاً هم این شروع کردیم و یعنی از روز که من گفتم فکر کنم کمتر از یه ماه دیگه علیرضا اینا رفتن و منم شروع کردم فعالیت و دوباره تیم رو تشکیل دادم دنبال سرمایه رفتن و خوشبختانه علیرضا هم کنارموند و کماکانم کنارمونه و
ناصر نیو رو هم معرفی کن برای کسی که نمیدونن چیه و اینها.
ببین نیو اگر بخوام غیرفنی صحبت کنم کمک میکنه که بدونید پولاتون کجا میره، یعنی نظاره کنید بر پولاتون، بتونید پولاتون رو مدیریت کنید به ویژه در زندگی شخصی. چه فرد هستید، چه ارزن بزرگتون که
مدرد هستید،
بچه دارید، یا یعنی که مثلا 2 نفر کسب و کار را انداختید، کسب و کار خیلی کوچیک، کمک کنه مشاهده کنید و نهتن هم میخوایم کمک کنیم که بتونن پس انداز کنن. اما بخوام علمی تر صحبت کنم، ما کمک ما پی اف ام هستیم، پرسونال فاینانشال منیجمنت سیستم هستیم یا سیستم مدیریت مالی شخصی هستیم. چیزی که ما خودمون دوست داریم بهش برسیم اینه که کمک کنیم مردم به سلامت مالی برسن. ما توی نیو معتقدیم که حالا ما که خیلی معتقدن تو دنیا آدم‌ها 3 تا سلامت دارن: سلامت در واقع تن، سلامت بدن، سلامت روح و روان و سلامت مالی. برای اینکه انسان بتونه زندگی سالم و کم دغدغه داشته باشه و بتونه تو زندگیش اونجوری که مناسبه زندگی کنه بتونه زندگی سالمی داشته باشه، بعد این ستا رو داشته باشه. نمیتونی بگی آقا من فلانم ولی مثلا مشکل مالی دارم. خب مشکل مالی داری میزنه مثلا روان تو به هم میزنه، روانه مثلا میزنه معده تو به هم میریزه. من که دیگه خیلی آدم باشی که خیلی روان قدرتمندی داشته باشی، مرتازانه مثلا چی میگن زده گوله باشی. آره به هر حال ما کمک میکنیم که مردم به سلامت مالی برسن و واقعا هم چشماندازمون اینه که به یه بخشی از جامعه شده 10%، 20%، 30% جامعه کمک کنیم به این سلامت برسن و خب بالاخره خیلی کمک میکنه. مثلا شما من میدونم تو خودت رانندگی میکنی، میری میبینی این مردم تو رانندگی چجوری رفتار میکنن. واقعا لزوما معناش نیست که رانندگی یا بده یا خوبه. خیلی از رفتارهای بدی که یا رفتار تندی که تو رانندگی ما میبینیم به خاطر فشارهایی که توی زندگی وجود داره. خودت بهتر از من میدونی. ما سعی میکنیم لااقل اون تیکه سلامت روان رو کمک بکنیم.
سلامت مالی آره. و ناصر چی شد که قبول کردی؟ یعنی دغدغه شخصیت بود، دوستش داشتی، یا به خاطر دوستیتون بود؟
والا همش بود. من فکر میکردم که میشه کاری کرد که نیو این کارو بکنه. البته خب ما این مقدار مزایای مالی هم داشتیم، یه جورایی نمیگم بوت استرپ رفتیم ولی نزدیک بوت استرپ رفتیم. یعنی چون اون موقع که من اومدم خب سرمایه زیادی نمونده بود، بعد یه سرمایه گذار اومد خیلی دیر فرایندش انجام داد، بعد وسط کارم گفت من نمیتونم، مشکل مالی پیدا کردم، پول ندارم. همه اینها در واقع مشکلات زیادی رو ایجاد کرد. ولی خب خوشبختانه همکارای ما توی نیو بسیار خوبن و خیلی خوب دارن تلاش میکنن. این مدت هم با وجود همه اینا خونه تونستین رشد مناسبی در واقع داشته باشین.
خیلی خوبه. بعد تیمتون حدوداً چند نفره نیبو؟
تیم راستش فکر کنم در 12 نفر من تبون چند نفر اون پارت تایم من چند نفر در واقع فول تایم چی میشه چیزن فول تایم من تمام وقت آره کارهای مختلفی افراد میکنن ولی خوشبختانه تیم منسجم کوچیک و چابک و سریع داریم.
و الان فقط مدیر عامل نیو هستی یا نه فعالیت ها و کارهای دیگه هم داری میکنی؟
نه خیلی کم راستش چون خود مدیر عاملی استارتاپ به شدت انرژی و اینها میبره، بعضن تو تا 3 نصف شب داری فکر خیال میکنی خب الان اینو چیکار کنم، که من که چند وقته همینطورم میگم از کجا تو این وضعیت کرونا مثلا از کجا برم پول جذب کنم، یا داشتی مثلا قبلش با یکی دو تا سرمایه‌گذار صحبت می‌کردی یا کرونا رو دیدن یا ترسیدن حتی از تبعات اقتصادی کرونا بیشتر
آره.
یا با یکی مثلا می‌خواستی همکاری تجاری پارتنرشیپ بکنی به خاطر وضعیت کرونا فرآیندشون طولانی شده، یک جوابی که مثلا باید تو یه ماه بهتون دادن هنوز مثلا بعد 4 ماه بهتون ندادن مثلا
آره.
و خب خیلی اینها تاثیر داره، نه خیلی انرژی می‌بره. البته خب کنارش کارهای دیگر میکنم چون به عنوان مدیر عامل استارتاپ بعد به شدت بخونم به شدت یاد بگیرم و خیلی چیزهای مختلف هم بعد یاد بگیرم، بنابراین سعی میکنم که کنارش این کارو بکنم. یه مدت البته مشاوره میدادم که دیگه دیدم نمیشه، یعنی واقعا نمیرسم، اون رو هم کم کردم. دوست دارم البته که گاهی مثلا هفته در حد مثلا 2-3 ساعت بتونم مشاوره بدم، ولی هنوز واقعیت اینه که نرسیدم.
ولی گفتی مشاوره به استارتاپ ها و آدم ها نمیدی، بیشتر به مدیرا و وی سی ها و اینها، درسته؟
چرا؟ که مشاوره دادم به استارتاپ ها دوست ندارم راستش، کاری که خیلی توش خوبم، ولی معمولا استارتاپ ها لااقل اونایی که خیلی ارلی استیج ان سوالای خیلی تکراری میپرسن، همیشه هم بهشون میگم برید مثلا من 10 تا ویدیو در مورد این دارم برید ببینید. ارزم به حضورتون که و خب معمولا هم دلم نمیاد پول نگیرم، بعد نمیشم که تو رایگان کار کنی، یعنی اگه به استارتاپ رایگان مشاوره بدید یه جوره بهشون خیانت کردی، برای من ترجیح این است که مشاوره ندم چون اینا یاد میگیرن و بعد میخوان برن سراغ آدم های تاپ و نمیتونن آدم های تاپ بگیرن، بعد میگن چرا این اتفاق داره میفته. گرچه حالا بعضا هفته شاید یک دو تا رفاقتانه همین الان دارم، ولی واقعیت اینه که اینو صفر کردم. ولی خب کسب و کاری که بهشون مشاوره میدم معمولا بزرگن، یعنی یا استارتاپ های لیت استیج هن، یعنی دیگه خیلی بالغ شدن، یا شرکت هایی که خیلی بزرگن و بعضا حتی ممکنه 5000 میلیارد تومان هم ارزششون باشه.
مرسی ناصر جان. ما چون بعضی از دوستان تازه به ما پیوستن و میگن مهمان همیشه باز معرفی کنید، ناصر قانمزاده یکی از کسایی که تقریبا میشه گفت در شکل‌گیری اکوسیستم در واقع خیلی نقش داشته و پررنگ بوده و الان مدیر عامل نیو هست که یک بگیم چیز دیگه، یک سامانه حسابداری شخصی، آره
مدیریت مالی شخصی.
آره مهمان امشب ما هست. ما حدودا 27 دقیقه ناصر جان وقت داریم، یه 10 دقیقه یه ربع دیگه هم کامنت ها رو باز می‌کنیم، دوستان اگه سوال داشتن بپرسن. تقریبا این مسیر رو اومدیم جلو. اگر ناصر بتونی یه بخشی از گذشته رو در واقع تغییر بدی و بتونی به گذشته برگردی، فکر کنی کدام قسمت باشه؟
ببین واقعیت اینه جایی که امروز هستم خیلی مرهون گذشته است، یعنی طبیعتاً اون گذشته میدونیم مثل چیه، مثل در واقع مجسمه ای که از سنگ ساخته شده، حالا اون تیشه‌ای که خورده طور این شکلی کرده، ولی اگر نمیخوام چیزی رو تغییر بدم راستش، خیلی خیلی راجع به این موضوع اتفاق فکر کردم شاید صدها ساعت، ولی تنها چیزی رو که شاید تغییر میدادم این بود که بیشتر کتاب، این جدی میگم ها، بیشتر و زودتر کتاب میخوندم، جدیتر.
این تنها بیشتر و زودتر کتاب
و جدیتر. آره
حالا حتما در آخر یه چند کتاب خوب معرفی کن، میدونم که همیشه کتاب میخونی و معرفی هم میکنی. و نقاط عطف زندگی ناصر قانمزاده فکر کنی کجا هست؟
ببین تمام این نقطه‌هایی که توی زندگی کاری به نظر من شکست بزرگی که سال 91 خوردم تو زندگی و توی در واقع کار، ورود به فضای استارتاپی، راه اندازی فینووار، رفتن به سیلیکون ولی و اومدن توی در واقع چیز نیوو. این پنجتا رو تو کاری میتونم بگم. توی زندگی شخصی من خب در واقع دوران بچگی خانواده خیلی خوبم و الانم در واقع همسرم.
بله بله، سلام بهشون برسونید. یادم تو برنامه کلیت که با هم گفتگو میکردیم، اتفاقا اون تیکش خیلی معروف شد که گفته زندگی با کارآفرینا خیلی پیچیده است، زندگی با کارآفرینا و خیلی سخت میشه. ولی فکر کنم که 2 سال بعد شما ازدواج کردی و ما خیلی خوشحال شدیم.
آره البته ایشون داره تعامل میکنه.
البته ما اون کارهای شما رو میبینیم، در منظر کمک میکنید به نظر.
آره من حالا کمک میکنم واقعا، ولی کمه. یعنی بدون تعارف، خب قبلا که مجرد بودم بیشتر پخت و پز میکردم نمیدونم، ولی الان سعی میکنم مثلا تو صبحونه کمک کنم، گاهی تو ظرف شستن کمک میکنم.
آره.
ولی خب واقعا همین بار زندگی 99 ماه از 99 بودیشه همسرمه.
ناصر، در واقع تو از اونایی بودی که خب تقریبا میشه گفت دیر ازدواج کردی. میخوام ببینم که به کسایی که الان استارتاپ دارن در واقع یا مخالف ازدواجن، حالا نمونهش هم داریم مثل شایان چلیله، و حالا مخالف نیست، در جریان هم هست اتفاقا، ولی به هر حال این اتفاقا رو به تعویق میندازه، آیا کار درستیه یا نه واقعا؟ یعنی یا همسر جلو میندازه کارتو یا نه جلو کارتو میگیره؟
ببین واقعیت میگه نمیشه چیز داد.
اون میگفت
خیلی بستگی به شرایط داره. ببین معمولا کارآفرینایی که از اولی که ازدواج، چیزی که من توصیه میکنم زود انجام بدن. به عنوان کسی که خودش دیر ازدواج کرده، من
خودم این کارو نکردم.
آره هر چه زودتر بهتر. یعنی آدم اگه پتانسیلش داشته باشه 25 سالگی ازدواج کنه بهتر از مثلا 35 سالگی.
35
ببین بدترین برهه، نمیگم بکنن یا نکنن، نگم بدترین برهه، سختترین برهه بین راه اندازی استارتاپ مثلا تا 2 سال اوله. یعنی شاید سخت‌ترین برهه 2-3 سال اوله. کسایی که قبل یا بعدش ازدواج کردن احتمالا ساده تره.
یعنی تو اون 2-3 سال فکر نکنن زیاد به ازدواج.
من نمیگم بکنن یا نکنن، دارم میگم سخته، بدونن که
سخته. پس اینم نکته جالب و انتقال تجربه ناصر بود در مورد ازدواج و راه اندازی استارتاپ. ناصر، به هر حال چالش‌های اکوسیستم خیلی زیاد هست، چالش‌های استارتاپ خیلی زیاد هست. خودت تو نیوو خب به هر حال تجربه زیادی داشتی. ما پارسال سال سختی رو داشتیم، حالا با سیل شروع شد، آبان دیگه تا الان میشه گفت که دیگه تقریبا تو جهنم بودیم دیگه. به نظر خودت مهمترین چالش‌های حالا اکوسیستم رو چی می‌بینی؟
ببین ما چالش زیاد داره، متاسفانه اکوسیستم های استارتاپ ایران چالش زیاد دارن، ولی به نظر من 3 تا چالش وجود داره که 3 تا هم تو همه ابعادش وجود داره، از کارآفرین بگیر تا سرمایه‌گذار. یکی کمبود دانش در سطح بین‌المللی، 2 کمبود تجربه بین‌المللی و داخلی خوبه، 3 به نظر من کمبود به شدت پوله، و پول خالی هم نه، پولی که باز کنارش دانش و تجربه باشه، چون خیلی از سرمایه گذاره دارن میان پول دارن ولی یا میترسن یا پولو میذارن بعد خلاصه تا اونجا که ممکنه هر بلای ممکن و غیر ممکن سر کارآفرین میارن، فشارهای نادرست میارن، تجربه ای ندارن که انتقال بدن. به نظر من پس کمبود تجربه در سطح بین‌المللی، کمبود دانش، و متأسفانه خیلی هم دیدم، خیلی توصیه میشم به کارآفرینان که کتاب نخونن و این خیلی خطرناکه. فکر کنم اتفاقا تو این روزا بیشتر داره خودشو نشون میده، که نشون میده که اون استارتاپی که بعضا پولم داشتن بدون این تجربه دانش فیل شدن، و خیلی هم اتفاقا داشتیم تو این 2-3 ساله دیدیم که استارتاپی که پول بوده، پول یه جورایی میشه گفت نامحدود پشتون بوده، ولی دقیقا اون سر به زنگاهه که نشون داده که اون پول خیلی لزوما خوب کار نمیکنه. و اون پولم متاسفانه تو اکوسیستم ما خیلی خنده داره عددش. یعنی من بعضا میبینم میگن آقا پولهای زیادی که وارد اکوسیستم شده، میگم آقا جمع این 5 سال اندازه یه ساختمون یه برج مثلا 1000 میلیارد تومانی بوده یا نبوده؟ یه سوال خیلی ساده. گرچه ساختمان های چند 1000 میلیارد تومانی داریم، اصلا با بسیاری از صنایع، من اون دفعه گفتم آقا شما با صنعت جیگرکی حساب کنید، من چه آدم شکمی هم هستم، پولی که تو صنعت جیگرکی میاد و میره خیلی بیشتر از پولی بوده که تو فضای اکوسیستم استارتاپی ایران اومده و رفت. بنابراین من فکر میکنم که این سه تا چالش اصلیه. چالش خب خیلی زیاد داریم، مثلا خب الان کل اقتصاد کشور مشکل دار شده، طبیعتاً به تبع اون اکوسیستم استارتاپ ایران هم مشکل دار شدن، مشتریا به عنوان مردم عادی مشکل مالی پیدا کردن، طبیعتاً اینا هم مشکل پیدا کردن، مردم کمتر محصول جابجا میکنن، کمتر غذا میخورن طبیعتاً، یا کمتر سینما میرن، یا کمتر جاهای تفریح،
گردشگری هستن،
استارتاپ های مرتبط با اینا به شدت لطمه خوردن. بنابراین گردشگری، حمل و نقل، ارزان به حضورت که تفریحی، سینما، تئاتر، این استارتاپی که با این حوزه کار میکردن، غذا، من فکر کنم مثلا حدود 8، حالا بدون اینکه بخوام حساب کرده باشم، همجوری رافلی میگم حدود مثلا 80-85%، بلکه 90% استارتاپ فکر میکنم تو این فضا ضربه خوردن. ولی چه این فضا بود چه نبود، اون سه تا به نظر من مهمترینه.
پس کمبود دانش، تجربه و پول. و ناصر، روی کرده چی، راهکار تو چیه به عنوان کسی که با تجربه است؟ یعنی چیکار کنیم؟ خب الان این سه تا مثلا چالش سنگین رو داریم، آیا دست ماه، آیا دست دولت، سطح کلانه؟
ببین همش هست. من معتقدم که در سطح شخصی، خب من تا اونجا که ممکنه باید دانشم رو بیشتر بکنم، از آدمایی با تجربه بیشتر استفاده کنن. من واقعیت این الان کلندرم و البته لپتاپم تو اون اتاقه بخوام نشونت بدم، یعنی همین الان بلافاصله بعد از این لایو من یه وبینار رو به عنوان شرکت کننده دارم شرکت میکنم،
فکر کنم
تو نه ایرانیه، ولی دو تا خارجی تو این هفته شرکت میکنم، دو تا خارجی اون هفته شرکت میکنم. یه دوره طولانی مدت شرکت کردم، خیلی طولانی عرضم به حضورت، یه دوره 4 هفته‌ای خارجی شرکت کرده بودم که هفته پیش تموم شد.
خب یعنی ناصر بامزاده با این همه تجربه هنوزم آره دیگه داره خوش به روز نگه میداره، وبینار رو شرکت میکنه.
این در سطح شخصی به نظر من آدم ها اگه میتونن منتور خوب، کوچ خوب به ویژه پیدا بکنن و ازش استفاده بکنن، مشاور خوب پیدا بکنن و ازش استفاده بکنن، عرضم به حضورت که
این دانشه شد. تجربه هم تقریبا
تجربه هم میشه، یه سرش خودت میبینی، یه سرش از کوچا و منتورا و اینها و توی ویدیوهای خارجی و نمیدونم وبینارهای خارجی و دورهای خارجی میشه استفاده کرد. در سطح دولت واقعا تا اونجایی که من معتقدم دولت واقعا بیشتر ضربه زد، یعنی جمع جبری کاری که دولت تو این چند سال کرده واقعا منفی بوده. یعنی
تو همیشه هم مخالف بودی و
همیشه مخالف زیاد بودم. آره و الانم امروز نتایجشو میبینی. یه زمانی بود دولت مثلا کمک کرد یه وی سی مثلا شک بگیره، یه شتاب دنده شک بگیره، این باعث شد که 10 تا شتاب دنده دیگه که از بخش‌پرسی میتونست میومد شک بگیره، اونا به فنا رفتن و اونایی که بعد شک میگرفتن شک نگرفتن، جا خالی شد. به وی سی کمک کرد در واقع به صورت مشخص، به چند تا باعث شد که خب پولای دیگه‌ای که میتونست بیاد نتونه با اینا رقابت کنه و این پولا هیچ وقت نیومد. نمیدونم کمک کرده که دوتا کوورکینگ اسپیس تشکیل شد، همم خوشحال بودن گفتم وای چقدر خوبه. بعد در واقع این کوورکینگ اسپیس ها چون پول دولت بود، چون خیلی روک بگم رانت بودن، میتونستن ارزان‌تر بدن فضا رو. بعضن بعضیشون حتی تا این مدت پول نمیگرفتن. خب یک کسب و کار بعد میومد مثلا میخواست با این که دولت پول گذاشته بود رقابت کنه، 2 میلیارد 3 میلیارد عقب بود، میخواست پول بگیره، بعد قیمت بالاتر میذاشت، افراد نمیرفتن اونجا. خیلی طبیعیه، تو یه صندلی تو کوورکینگ اسپیس به 1000 تومن بدن، یکی دیگه 1 میلیون بده، 1000 هر میلی دیگه خیلی بدیه. بعد اونی که میخواست راه بندازه و میخواست بعد 1 میلیون میگرفت رو نتونست راه بندازه. بنابراین به نظر من جمع جبری تو ایونت ها همین طور بود، جمع جبری جایی که دولت وارد شده، از ایونت بگیر تا وی سی بگیر تا شتاب دهنده بگیر تا کوورکینگ اسپیس بگیر و نمیدونم این کارخانه های نوآوری، نمیدونم چی بهش میگن،
پردیس ها،
ناحیه های نوآوری، پردیس ها و غیره، جمع جبریش رو حساب کنید به ضرر کارآفرینا بوده در دراز مدت. ولی خب اون اوایل همه طرفداری میکرد، متاسفانه هنوزم یه عده طرفداری میکنن. حالا بعضیشون آگاهانه، بعضیشون هم خب مثلا ناآگاهانه، چون واقعا اون تا عمق اکوسیستم رو نمیبینن که چه تأثیر عمیق منفی میذاره.
پس ناصر در مجموع و مثلا فعالیت های دکتر ستاری در معاونت و مثلا مهندس شهرامی در وزارت در مجموع شاید موافق نیستی؟
من کلا موافق نیستم در مجموع هم نه، یعنی معتقدم که آقای ستاری که خیانت کرده به کوستر استارتاپ ایران، آقای جهرمی هم که خیلی کار نکرده واقعا، یعنی بیشتر خب توییت و ایناش فعالتر از کار عملیشه.
آره خب باید ببینیم دولت بعدی چی میشه. و تو نظر تو این قضیه اینه که دولت دخالت نکنه و فقط تسهیل کنه؟
ببین تو کشورهای بوده که دولت
وارد شده، راهکار بدی. آره برای آره دولت بعدی،
ولی چون تجربه ثابت کرده، نه تجربه این دولت، تجربه دولت قبلی قبلی و قبلی و قبلی ثابت کرده که دولت ایران نمیخواد درس بگیره و نمیخواد یاد بگیره و نمیخواد از آدم با تجربه داخلی و خارجی درست استفاده کنه، من نهایتا میگم آقا نکنه. چون هر دفعه مثلا ما رفتیم گفتم آقا این کار اشتباه، رفتن کار خودشون رو کردن، اون ضربه و اون لطمه هم زدن.
بله بله مرسی. خب ما 14 دقیقه ناصر جان زمان داریم، کامنت ها رو ما باز کردیم، دوستان نظری، سوالی، انتقادی، پیشنهادی، هرچی هست میتونید تو این دقایق آخر بفرمایید. برسیم به بحث کرونا. حالا تو سوالات دوستان میاد، ناصر خودت در واقع چه اتفاقی افتاد؟ به هر حال 30 بهمن مشخص شد کرونا اومده به ایران به صورت رسمی و اوایل اسفند یه ذره سختگیری شد، شاید اواسط اسفند دیگه تقریبا خیلی از کسب کارا بسته شد. شما تو نیوو چه تصمیمی گرفتی؟ چه تأثیری داشت روی کارکرد خودت؟
ما خب از اول به بچه‌ها گفتیم وقت فهمیدیم جدی مراقب باشن، اگه اشتباه نکنم 11 یا 12 اسفند دیگه ما گفتیم خدافظ تعطیل و
دورکاری
و از الان از اون موقع تا الان دیگه بچه‌ها دارن دورکاری کار میکنن. البته بچه‌های ما مثلا اونایی که خودشون دوست دارن میرن و هفته یه روز یا دو روز بعضن بچه‌ها میرن اونجا، اونم بخاطر اینکه خسته شدن. عرضم به حضورت که ولی الان
خودت همچنان حفظ کردی ها؟ یعنی
من هفته پیش فکر کنم بعد از مثلا دو ماه خورده، دو ماه چند روز رفتم.
کاش همه مثل ما بودن رعایت میکردن دیگه، الان دوباره داره زیاد میشه، یعنی
آره متاسفانه موج دوم
خطرناک هم است. آره مرسی، حالا سوالات حتما خواهد اومد. و ناس پیش بینی چیه؟ یعنی فکر میکنیم چون کرونا معلوم نیست، خیلی هم میگن باید باش زندگی کنیم فعلا حداقل یکی دو سال، پیش بینی چیه؟ سال 99 قطعا سال سختیه.
ببین واقعیت اینه که سال 99 و احتمالاً حتی 1400 دوبل سخته، چون ما یک مشکل اقتصادی داشتیم که داشت با مثل لودر میومد رو همه کسب کارهای ایران. این کرونا مثل یه چیزی که وزن اینو زیادتر کرد، یعنی اوضاع کرونا هم نبود خوب نبود، ولی
بدتر شد،
بدتر شد واقعا، یعنی اون وضعیت رو تشدید کرد.
ناصر پیشنهادت چیه برای تاب‌آوری استارتاپ ها؟
من خیلی صحبت کردم، فکر کنم تو این چند وقت 4-5 تا لایو در مورد این صحبت کردیم. از هزینه ها نمیدونم، دفتر فانتزی توی جردن نمیدونم، حتی اگه میتونن این قرار دورکاری کنن چرا در واقع دفتر داشته باشن؟ ترجمه حتی کوورکینگ اسپیس نمیدونم، زیاد نیرو گرفتن نمیدونم، نیروهای مازاد داشتن
مازاد.
البته اول هزینه های فانتزیشون رو حذف کنن بعد چیزا نیرو، یعنی تعدیل واقعا آخرین مرحله بذارن، چون بعد تو استارتاپ هزینه فانتزی خیلی زیاد میشه واقعا.
خیلی ممنون، مرسی. سوالات هم مطرح کنیم، حدوداً 11 دقیقه زمان داریم. آقای فیروزی گفتن آیا آژانس دیجیتال مارکتینگ آینده داره یا اشباع شده دیگه فایده نداره؟
من نمیدونم، من تو حوزه دیجیتال مارکتینگ هیچ تخصصی ندارم.
اصلا ندونه میگه دیگه، میگه نمیدونم. حالا سحر گفته خیلی بس تخصصی بود. سحر به هر حال با یکی از با تجربه های اکوسیستم داشتیم بحث میکردیم، امیدوارم چندین بار ببینیم و حالا چیزی که اگه تخصصی بود حتما برات باز بشه. گفتن اگه میشه کتاب معرفی کنی ناصر جان، حالا کتاب جدیدتر اگه فکر میکنی یا اونایی که اول کارن حالا برشون کتاب معرفی.
ببین من برای اینکه خیلی وقت کم سری ببندم، من تو پستام یه دونه در واقع ویدیو توی چی بهش میگن آی جی تی وی دارم، 50 تا کتاب عمومی برای همه معرفی کردم و بارها هم توی اینستاگرام و هم توی بلاگم که هم کسب و کار نرمافزار رو گوگل کنن کتاب های حوزه استارتاپ رو معرفی کردم.
این آی جی تی وی جدیده؟
فکر کنم تو یه ماه گذشته، دو ماه گذشته.
پس خانمزاده رو آره صفحه شو ببینید، تو آی جی تی ویش یه بخشی داره که عنوانش از معرفی کتاب. آره
فکر کنم 50 کتابی که بعد بخونی هم چیزی قرمز هم هست. این در مورد کسایی که میخوان استارتاپ رو مفاهیمش بیشتر بدونن، عرضم به حضورت که من توی یوتیوب یه کانال دارم که youtube.com/خانمزاده، همین آیدین اینجاست با ایچ آخرش، عرضم به حضورت کلی ویدیو در مورد استارتاپ هست که فکرم یکی دو تاش مصاحبه با خودته و عرضم به حضورت که میتونن اونجا برن و عرضم به حضورت که اونا رو ببینن، باز با مفاهیم پایه در واقع آشنا میشن.
حتما اگر خواستی داره برنامه کلیدم میتونید هم تو آپارات هم من تو یوتیوب گذاشتم، فکر کنم ناصر هم گذاشته، اونم خیلی خوبه، هرچند مال 4 سال قبله ولی خب حرفایی که زده میشه خیلیاش به واقعیت تبدیل شده. فتیپور گفته مشکل از عدم فرهنگ استارتاپ این اصلی ترین چیزه، بقیهش بهونه است برای شکستامون. و لایو آموزنده و تخصصی بود. در مورد استارتاپ های مالی حسن خواستی که توضیح بدی، کلا خودت هم خب به هر حال تو این حوزه داری کار میکنی.
آره ببینید حوزه مالی حوزه وسیعه، واقعا نمیشه تو این چند دقیقه که موندن صحبت کرد. اگر دوست دارید ببین کلا تو حوزه استارتاپ من همیشه توصیه میکنم یک مسئله، یک پرابلم، یک نیدی رو، یک نیازی رو پیدا کنید و واردش بشید. حالا استارتاپ مالی هم واقعا حوزه‌های مختلف داره که یکی از حوزه‌هاش که خودش همین الان فکر کنم 20 تا استارتاپ حداقل هستن پرداخته. نمیدونم حوزه پرسونال فایننس هست که خودش تو دنیا چند ده یونیکورن و چند صد بازیگر داره. عرضم به حضور که
خود رمز ارزا که جدیدم
هستن. رمز ارزا هستن. عرضم به حضور که مدیریت ثروت پسنداز خیلی خیلی زیاد هست. من کلیاتش رو میگم، اول به نظرم با یه پرابلم شروع کنید، ولی کتاب زیاد هست که فکر کنم مثلا یکی دو تاشو انتشارات راه پرداخت چاپ کرده که کل حوزه فینتک رو تو یکی دو تا کتاب میتونید بشناسید و کل لندسکیپ رو اصطلاحاً بشناسید.
بچه حتما راه پرداخت داره وی تو پی رو ببینید، داره کتاب خیلی خوبی داره تو این حوزه چاپ میکنه. اماد گفته من که تجربه کاری تویش استارتاپی ندارم از کجا باید شروع کنم؟ بکنم همین کتابا و دیدن فیلم ها و اینا میتونه.
من توصیه ام این است که برید توی استارتاپ کار کنید و البته فیلم ها رو از کجا میخوان شروع کنن، برای چی؟ برای اینکه میخوان استارتاپ بزنن یا عرضم به حضورتون که
آره اگه میخواد بزنه به نظر تجربه خوبه.
البته تو این فضا باز توصیه من، البته توصیه باز اون توصیه های وحی منزلی نیست، اینی که برن توی استارتاپ کار کنن. الان یکم سخت تره، باز نمیگم بکنن یا نه، تو این روزا راه اندازی کسب کار سخته، البته همیشه سخته، الان سخت تره.
سخت‌تر آره. خانم نازنین گفته لایواتون جایی سیف شده ببینیم، منتشر کردی جایی ناصر لایو قبلی
که گفتی؟ فکر کنم با توئه یا با منه.
نه نه گفته لایوایی که گفتی 4 تا صحبت کردی در مورد همین تاب‌آوری استارتاپ اخیرا.
آها آها ببین
تو آی جی تی وی یا جایی هست؟
دو تاش رو من میهمان بودم ولی از دوستان خواهم خواست که بهم بدن. من دو تا از لایوایی که خودم میزبان بودم و گذاشتم رو یوتیوب، رو کانال یوتیوب هم خورد خورد، بقیه رو هم خواهم گذاشت، راستش نرسیدم که بذارم.
پس آره تو یوتیوب قانم زاده ببینید.
آره فکر کنم تو همینو سیو میکنی درست؟
آره آره من سیو میکنم. البته جدیدن اینستاگرام میدونی که بعد از این لایو اجازه اینو میده که شیر تو آی جی تی وی بشه و دیگه گزینه شیر نیست. آره آره و من توی آی جی تی وی میذارم. آره
دیگه عالی بهتر.
و آره حامد گفته که میخواستم بپرسم به نظر جناب قانم زاده چه دانش ها و مهارت های مهمی وجود دارن که در آینده میتونه موثر باشه و کمتر تو ایران بهش پرداخته شده که ما بتونیم به سمتش بریم، یعنی از الان چه مهارت هایی فکر میکنیم؟ اوکی به هر حال تو داری با وبینار خارجی هم شرکت میکنی؟
آره نمیدونم برای چه کاری میخوای، تو اون حوزه تخصصیتون حتما کتاب و اینها بخونید و مهارت های نرم، مهارت های نرمتون رو به شدت زیاد بکنید به نظر من، چون هم تو کار به درد میخوره هم تو زندگی به درد میخوره. من خودم هم تو ادارم بهتر میکنم، خودم تازه اول راهم. عرضم به حضورتون که و کتابم که طبیعتا بخونید دیگه، حالا بگم 50 تا کتاب غیر فکرم 2-3 تاش بیشتر استارتاپی نیست، استارتاپی هم من معرفی کردم. وقت زیاد دارید، خصوصا اگه هرچی سنتون پایین تره وقت بیشتری دارید، حالا اصولا آدم سنش کمتره کمتر توجه میکنه.
دقیقا ما حدودا 6 دقیقه زمان داریم. دیولوپر پرسیده افراد مایل به سرمایه گذاری را کجا میشه پیدا کرد؟
ببین الان تو فضای استارتاپی ایران تعداد سرمایه گذارها مشخصن، یعنی معمولا هم دو مدلن، یه سری شخصی هم که ما بهشون میگیم انجل اینوستور یا سرمایه گذار فرشته که بعضی هم خودشون میگن نیکندیش، یه نوع مشخصن یا فردی هم یا چند تاشون گروه تشکیل دادن. و یه سری هم که حالا شرکتی هم که بهشون میگیم وی سی، عرضم به حضورتون که خب اونهایی که تو این فضا فکر کنم امروز سرمایه گذاری میکنن، شاید بخوام واقعیت رو بگم تعداد انگشتا یه دستن، بخوام خوشبینانه بگم که واقعیت نیست، شاید اندازه دو تا دست مثلا.
خب نجف آباد گفته برای ایده پردازی و راه‌اندازی یک اکوسیستم موفق باید به چه موضوعاتی دقت کنیم، چون فاکتورهای چه فاکتورهای بیشتر مهم هستند؟ اکوسیستم استارتاپ بوده. آره استارتاپ موفق احتمالا نوشتن اکوسیستم.
ببینید استارتاپ خیلی فاکتور داره، یعنی شما هر چی قدم میخونید باز میبینید نه مثلا خیلیش دست تو نیست، یا بالاخره یه شاید صدها فاکتور وجود داره. من به نظرم روزای اول خوب اعتبار سنجی کردن یه چیزی که همیشه مهمه، اینه که همیشه از مشتریتون بازخورد بگیرید و سعی کنید که حالا هوشمندانه بازخوردا رو پیاده بکنید. شاید مهمترین چیز بازخورد همیشگی از در واقع مشتری، خوندن کتاب‌های مرتبط، استفاده از تجربیات دیگران، چه به صورت کتاب، چه به صورت منتورشیپ، چه به صورت کوچینگ، اینایی که الان تو ذهنمه، ولی فاکتور زیاد در راستش است. یعنی هیچ تضمینی توش نیست.
مرسی ناصر جان. خیلی در حوزه‌های مختلف نظر شما رو خواستم بدونم. خانم پریا در حوزه IoT در ایران خواسته بدونه که IoT یا اینترنت اشیا آیندهش چیه، حالا هر کدوم دونستی. حسین در حوزه لنتک یا فایننس زنجیره تأمین گفته چه پیشنهادی دارید، و یکی از عزیزان در استارتاپ حوزه کشاورزی رو خواسته. نمیدونم به صورت کلی میشه چیزی گفت.
ببین من کلی اتفاقا مخالف حوزه‌ام. ببین بدترین رویکرد اینه که بگی آقا من میخوام برم تو این حوزه کار کنم. بهترین رویکرد اینه که تو یه مسئله، یک پرابلمی، من عمدن واژه انگلیسیش هم میگم، یک نیاز، یک نید، یک تسکی، یک کاری رو پیدا کنی که حل نشده یا به خوبی حل نشده و واقعا مشتری داره آزار میبینه بابت حل نشدنش، یعنی اون پرابلم بزرگه برای مشتری، و اگه ما حلش کنیم به خوبی که حالا بعد نشون بدیم بعدن به خوب میتونیم حل کنیم، مشتری حاضر برش پول بده. از اینجا شروع کنیم، از اینجا باید شروع کنیم، از مسئله باید شروع کنیم، از حوزه شروع نکنیم. حوزه معمولا ما رو داخل توی دام روندها میندازه. میدونی چی میگم؟ بعد روندها دست ما نیست، ممکنه با موج این ور اون ور بریم. بدترین مدلش اینه، مثلا اگه میگم من مثلا به هوش مصنوعی ممکنه علاقه داشته باشم، یکی بیاد ببینم بگی من واو من یه استارتاپ هوش مصنوعی زدم که فلان فلان، من میگم نه این کاری نیست، ولی بیاد بهم بگه ببین من یک مسئله پیدا کردم که تا الان حل نشده، به این خاطر که تکنولوژی موجود حلش نمیکردن، الان با مثلا هوش مصنوعی میشه اینو حل کرد و من تونستم حلش کنم، اینم نشینش میگم اوکی این خوبه.
تو میگی حوزه محور رو طبقه بندی شده نرن، مسئله محور برن.
آره آره به نظر من این روی کرده بهتری. البته اینها همش دیدگاه منه طبیعتا دیگه.
بله قطعا. آیا مزیت خاصی برای استارتاپ اول کار مهمه یا میشه شبیه کاری شروع کرد بعد مزیت اضافه کنی؟
احتمالا منظورشون مزیت رقابتی یا آره. چیزی که ما تو استارتاپش میگیم unfair advantage یا برتری مطلق. ببین خوبه که از اول به برتری مطلق یا آنفر ادوانتیجتون فکر بکنید، ولی واقعیت اینه که توی دنیای واقعی تا به اون برسید زمان میبره. این یک. دو اینکه گاهی اوقات روز اول ممکنه فکر کنید که برتری مطلقتون الف خواهد بود، بعد پیش برید بشه ب، متوجه چی میگم؟ ولی اینکه از روز اول بهش فکر کنید و پیوسته در واقع به دنبال پیدا کردن یک مزیت رقابتی یا برتری مطلق باشید خوبه.
آره مرسی ناصر جان. من سعی کردم اکثر سوالات رو بپرسم. باز ناصر راحت‌ترین راه ارتباط با تو چیه؟ دایرکت جواب میدی؟
من جواب میدم خیلی زیاد میاد کم. ولی من سه جا خب خیلی فعالم، همش هم با یه آیدی، همین قانمزاده با یه آخرش. اینستاگرام معمولا، توییتر خیلی صحبت جدی تر و اینها رو می‌نویسم، و نهایتا در واقع یوتیوب. اگه این سه تا من رو دنبال کنن، یعنی یوتیوب پیشنهاد می‌کنم اکیدا که سابسکرایب کنن، حتی اون زنگولم بزن که ویدیو جدید اومد بهشون نوتیفیکیشن بده، توییتر و اینستاگرام که الان هم هستی در خدمت دوست.
مرسی. بله بچا لایف سیو میشه فکر کنم رو IGTV الان میره دیگه اگر به من بده، چون بعضی وقت اینستاگرام رفتارش عوض میشه. ناصر جان 30 ثانیه حرف آخرت چون زمانمون هم تموم.
ممنونم از که فرصت در اختیار من دادی. برای تو و برای همه دوستان سال خوب و خانواده هاشون و دوستان عزیزانشون سال خوبی را آرزو میکنم. امیدوارم که جسمتون، روحتون و وضع مالیتون امسال خوب باشه. سال بسیار سختیه ولی امیدوارم هممون بتونیم خوب باشیم.
بله، مرسی ناصر جان از اینکه وقتت دادی و خیلی خوشحال شدم گپ زدم، کلی چیز یاد گرفتیم باز و ایشالله بازم با هم لایو میریم.
قربانت، خوب باشی.
مرسی از تو. مرسی ناصر جان، قربان. خب دوستان عزیز، ما تایمرمون هم اومد، 10 ثانیه زمان داریم و الان قطع میشه. فردا شب ساعت 11 لایو بعدیمون هست. این هفته حتما لایو ها رو دنبال کنیم. امیدوارم لذت برده باشی. تا فردا شب.